چهارشنبه هم به این موضوع خواهیم پرداخت در برنامه دستور کار که دعوت میکنم حتما ما رو همراهی بفرمایید. امیدواریم نتیجه تلاش دوستان در دولت در مجلس منتهی بشود به اینکه یه مقداری سامان پیدا بکنه این بازاری که چه به رسمیت بشناسند تصمیم گیران چه به رسمیت نشناسند تأثیر مستقیم و غیر مستقیمی داره بر زندگی مردم و بر سفره مردم. خیلی متشکرم از همراهیتون. شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. خدایار نگهدارتون.
این هم ارده و خارک.
یه کوشه خارکی بده همون.
فرما بوا.
ببخشید آقا.
آکاکا خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همی بقر.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب بگو باید بری بازارش. همه جور بیمه ای داره. همیشه هم تو دسترسه. سیکون کوکا هر کموش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی فرش همه چیز تمام.
شب شد روز شد شب شد روز شد
شب روز شب روز شب شد
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
فرش الماس کویر کرمان واحد نمونه صنفی کشور با افتخار نماینده هنر ناب ایرانی در جهان است. فرش الماس کویر قالی کرمان الماس درخشان خانه شما.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیت قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
خیلی ممنونیم از اینکه همراه هستید با شبکه رادیویی ایران. دوستان خوبم، حتما میدونید که از شنبه تا پنج شنبه برنامه ورزش ایران همین دقایق تقدیم حضور شنونده ها میشه. پس معطلتون نمیذارم، دعوت میکنم بشنوید.
ایران 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 ایران
ورزش ایران
ایران ایران ایران ایران ایران ایران همه با هم به یک صدا
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران. با برنامه امشب ورزش ایران همراه ما باشید. در نخستین بخش برنامه بریم به سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون. توی فوتبال هوادار در هفته 17 رقابت لیگ دستی اول باشگاه کشور جام آزادگان با دو گل شناورسازی قشم رو شکست داد در رقابتی که روز دوشنبه 8 دی در ورزشگاه پاس قوامین در تهران انجام شد و تیم هواداری مسابقه 2-0 برد. در این رقابت سلمان بهرانی از رو نقطه پنالتی و امین قاسمی نژاد در دقیقه 84 گل‌های هوادار رو به ثمر رساندند. با کسب این 3 امتیاز تیم فوتبال هوادار 25 امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل بهتر جای سایپا در رتبه 4 گرفت. در جدول مسابقات همچنان نساجی قائم شد در صدر خودنمایی می‌کند.
موسیقی
با وجود توافق مدیریت باشگاه پرسپولیس با باشگاه اتحاد کلبا، انتقال شهریار مغانلو فعلا به تیم فوتبال پرسپولیس منتفی شده. در بازار نقل و انتقالات زمستانی پیش رو خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه باشگاه پرسپولیس برای تقویت خط حمله خودش به دنبال جذب شهریار مغانلو است، بازیکنی که در فوتبال ایران در تیم پیکان چهره شد و به تیم پرسپولیس پیوست و سابقه بازی در تیم سپاهان اصفهان رو هم داره و البته بسیار هم در مقطع مورد توجه داره. همین قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران قرار داشت و با توجه به اینکه در ابتدای فصل سردار دوستون هم از تیم فوتبال پرسپولیس جدا شد و در خط حمله ضعف گلزنی احساس میشه، باشگاه پرسپولیس به دنبال جذب شهریار مغانلو بود که تا این لحظه انتقال این بازیکن به پرسپولیس قطعی نشده و تا حد زیادی هم حتی منتفی شده. اما در شرایطی که از امروز پنجره نقل و انتقالات زمستانی فوتبال ایران به شکل رسمی آغاز شد، ماتئوس کاستا بعد از جدایی از تیم مثل رفسنجان به تیم ملوان بندر انزلی پیوست، بازیکنی که در فوتبال کشورمون سابقه بازی به عنوان یک بازیکن برزیلی رو داره و از تیمی به تیم دیگر رفت. آقای میودراک بوجوویچ سرمربی سابق تیم استقلال که بدترین نتایج تاریخ این باشگاه رو در فصل قبل در تیم استقلال به ثبت رساند و البته در فوتبال ایران پیش از استقلال تهران سرمربی تیم استقلال خوزستان هم بود، در کشور مونتنگرو به عنوان سرمربی تیم پودگوریتسا کار خودش رو آغاز کرد. آقای بوجوویچ در هیچ کدام از 9 مسابقه‌ای که سرمربی استقلال بود حتی یک پیروزی رو هم به دست نیاورد. از تیم فوتبال پرسپولیس بشنوید که باشگاه پرسپولیس و شمس‌آذر برای معاوضه مشتبه فخریان و فرزین معامله‌گری به توافق رسیدند. مشتبه فخریان در ابتدا فصل با پرسپولیس قرارداد امضا کرد اما در همون ابتدا ابهام‌های زیادی در مورد قراردادش مطرح شد و آقای حمید استیلی و رضا درویش بدون هماهنگی با اسماعیل کارتال قرارداد فخریان رو امضا کردن و انتظار داشتن که این بازیکن فرصت زیادی برای اثبات خودش داشته باشه، اما نه مورد اطمینان وحید هاشمیان بود و نه آقای عثمان علاقه به استفاده از این بازیکن داشت و حالا به نظر میرسه فخریان که در فهرست سیاه آقای عثمان قرار گرفته از جمع سرخپوشان جدا خواهد شد و به تیم شمس‌آذر قزوین خواهد رفت و از تیم شمس‌آذر معامله گری به تیم پرسپولیس میاد. تیم داوری بازی موفقه تیم‌های سپاهان و استقلال از هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور معرفی شد که این مسابقه روز پنجشنبه انجام میشه و بر اساس اعلام کمیته داوران سازمان لیگ آقای سید وحید کاظمی داور وسط خواهد بود و علیرضا ایلدرون و بهمن عبداللهی و حسین زمانی این تیم داوری رو همراهی خواهند کرد. در این مسابقه ناظر بازی هم آقای محسن ترکیه و آقای امیر عرب براقی هم داور وی ای آر خواهد بود و سید حسین حسینی هم کمک آقای عرب براقی در اتاق وی ای آر، یعنی علاوه بر سید حسین حسینی دروازه‌بان سابق استقلال که الان سرنگربان تیم سپاهان اصفهان و انگیزه بسیار زیادی هم خواهد داشت برای رویارویی با تیم سابق، ما یک سید حسین حسینی دیگر هم در این مسابقه داریم که در اتاق وی ای آر حضور داره و کمک خواهد کرد به آقای امیر عرب براقی در بررسی صحنه‌ها و استفاده از فناوری وی ای آر برای بهتر داوری شدن این مسابقه. تا یه روزهای گذشته خبرهای مبنی و پیوستن فرشید باقری به تیم فوتبال از طلبه عراق منتشر شده، باشگاهی که آقای علیرضا مستوریان سرمربیگریش بر عهده گرفته و روز قبل صفحه رسمی باشگاه طلبه عراق در خبر رسمی اعلام کرد که فرشید باقری بازیکن سابق تیم‌های مثل رفسنجان، استقلال و فولاد به تیم طلبه پیوسته و حتی عکسی از فرشید باقری در کنار علیرضا مستوریان سرمربی ایرانی تیم طلبه منتشر شد که در اون تصویر باقری پیراهن تیم طلبه رو در دست گرفته بود و مستوریان هم با خودکاری در دست دیده می‌شد. البته مشخص بود که این عکس واقعی نیست و توسط هوش مصنوعی ساخته شده، اما خبر رسمی باشگاه طلبه در خصوص پیوستن باقری به این تیم واقعی بود و هیچ شکی در اون وجود نداشت و همه منتظر بودن که بالاخره تصویری واقعی از فرشید باقری در تیم طلبه عراق منتشر بشه. و حالا این سوال مطرح شده که بالاخره آیا این خبر واقعی بوده یا واقعی نبوده، چون در فاصله 24 ساعت از انتشار این خبر هنوز باشگاه طلبه به طور رسمی اعلام نکرده که آیا فرشید باقری به این باشگاه پیوسته یا نپیوسته. شب قبل تیم استقلال برابر گلگهر سیجان با یک گل شکست خورد در هفته 15 رقابت فوتبال باشگاه برتر کشور و هواداران استقلال از عملکرد آقای ساپینتو در رقابت لیگ برتر، حالا بجز اون مسابقه برابر المحرق که عملکرد استقلال بسیار خوب بود و 3 گل به تیم المحرق در شهر منامه زد و صعودش رو به مرحله بعدی قطعی کرد، بجز اون مسابقه از عملکرد مربی پرتغالی و تیمشون در بازی اخیر رقابت لیگ برتر به هیچ وجه راضی نیستن. امروز جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال برگزار شد در خصوص وضعیت مربیگری این تیم و آقای ساپینتو و همینطور بررسی موضوع جدایی رامین رضاییان از تیم فوتبال استقلال، که خروجی جلسه این بود که آقای ساپینتو همچنان سرمربی تیم فوتبال استقلال باقی خواهد ماند. این در حالی که حتی در فضای مجازی خبرهای مبنی بر حضور دوباره آقای سهراب بختیاری زاده در رأس کادر فنی تیم استقلال مطرح شده بود، البته بعد بگیم 3 بار، چون ایشون فصل پیش 2 بار سکاندار تیم استقلال شد که با اتصال فصل پیش میشد حضور 3 باره ایشون، که این موضوع صحت نداره و فعلا هیئت مدیره باشگاه استقلال با آقای ساپینتو اعتماد کرده و البته به نظر میرسه که رامین رضاییان هم دیگه جایی در تیم استقلال نخواهد داشت.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش
یک مسابقه مهم در چارچوب رقابت لیگ برتر بسکتبال جریان داره که تیم طبیعت برابر کاله 53 و 51 از حریفش جلوه و البته سایر بازی‌ها تمام شده مسابقات امروز، که در مسابقات امروز تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی برابر محگل البرز 88-72 برنده شد. پالش نفت بندر عباس پالش نفت آبادان 74-71 استقلال رو شکست، و استقلالی که ابتدای فصل بسیار تیم قدرتمند و مقتدری نشان میداد، پاس کردستان 83-69 پترونوین ماهشهر رو برد و در مسابقه بسیار دیدنی و نزدیک تیم گلنور اصفهان هم 83-82 شهرداری گرگان رو برد، که به هر حال این تیم شهرداری گرگان ارتباط مستقیم هم داره با دوره کاری آقای اسدالله کبیر به عنوان یکی از مربیان برجسته بسکتبال کشورمون، که بعد ندیدیم با آقای کبیر در برنامه امشب بیشتر از رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال صحبت بکنیم و بشنویم از زبان این مربی با تجربه کشورمون. آقای کبیر سلام، وقت شما بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای معتز هاشمی و شنوندگان عزیز رادیو ایران، در خدمتتون.
خیلی ممنونم. مسابقات هفته به هفته جذاب‌تر پیش میره و غیر قابل پیش بینی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال ایران.
خب در نهایت لیگ یعنی زیباییش به همینه که بازی‌ها رفت و برگشت، نهایتاً این خلاصه فراز و فرودایی که وجود داره، اتفاقاتی که میفته، خودش دیوایی لیگو بهتر میکنه.
بله.
اینی که در تا فصل مسابقات مقدماتی تمام بشه و بازی‌های پلی‌آف فقط شروع بشه خیلی اتفاقات میفته. همونطوری که الان شما دیدین مثلا خود تیم استقلال اول خیلی خوب شروع کرد، الان با این باختی که داد الان سومین باختشه، گلگان دومین باختشه در نهایت قضیه. در صد این اتفاقات توی لیگ اگر بیفته زیبایی خود لیگ رو صد چندان میکنه و هیچ تیمی مطمئن نیست که الان بیره خونه حریف برنده است اون تیم ضعیف‌تره. کلا تیم‌ها شرایط خوبی دارن، همه مدعی هستن. انشالله که لیگ ما به همطور قوی و پر جنب و جوش کارش انجام بشه که نهایتاً کمک بشه به تیم ملی ما بشه.
آقای کبیر، امسان چه بازیکن‌هایی از دل همین رقابت‌های لیگ به عنوان پدیده معرفی شدن؟
خب در اصل جوان‌هایی هستن که واقعاً خیلی خوب دارن کار می‌کنن. خود آقای پتروسیان تو تیم خود شهرداری گرگان یه موره بسیار کلیدیه، هم بازیکنی که در دفاع خیلی خوب کار میکنه هم در حمله، و اینکه یه همچین بازیکنهایی واقعا پدیده‌هایی هستن که درد تیم ملی میخورن. و نهایتا همین برادران یازلو هستن. در تیم‌های دیگه تیم خود استقلال هم که من هفته پیش با گرگان بازی میکردن بازیکنهای بسیار توامندی هستن. خب نهایتا باید حتما یه دگردیسی در تیم ملی ایجاد بشه، این جوان ها جایگزین بشن و نهایتا وقتی یه تیمی رگ چه بگم خون تازه جواناش زده میشه در نهایت میتونه خیلی بهتر کار بکنه، خیلی پرتلاشتر کار بکنه و انگیزه دارن. بازیکنایی که سالهای سال تیم ملی هستن نه اینکه بد باشن، قطعا بازیکنای با تجربه کنار تیم ملی لازمه، ولی بازیکنای جوانی هم باید کنار اینا باشن که جور اینا رو توی مواقعی که واقعا تیم نیاز داره که فشار بیشتری به تیم حریف بیاره بتونن این کارا رو انجام بدن. و نهایتا ما الان جوانهایی داریم که بتونن این کارا انجام بدن.
حالا اشاره کردید به بازیکنهای جوان و کسانی که میتونن جاپای بزرگترها بگذارن، آیا به نظر شما بهتر نیست ما یک لیگ پویا و منظم مثل همین لیگ بزرگسالان و حرفه‌ای کشورمون برای جوانان ترتیب بدیم و اونها در واقع در میدان دیگری هم فرصت بازی مقابل هم رو پیدا کنن؟
بسیار کار خوبیه، فکر بسیار خوبیه. به نظر من سعی میکنم الان میشه مسابقات زیر 21 سال گذاشت، مسابقات زیر 18 سال گذاشت و نهایتا از این پرورش این جوان ها هستن که نهایتا تیم ملی ما تشکیل میشه و خیلی استعدادها هستن که توی اونها شکفته میشن. به نظر من پیشنهاد بسیار خوبیه. به نظر من فدراسیون اگر این کار بکنه، نه در رده پسرها، در رده دخترها هم تو ما باید این شرایط ایجاد بکنیم که تعداد بازیکن بیشتری داشته باشیم و بازیکنها تو تیم ملی احساس امنیت نکنن، همه تلاش بکنن برای اینکه جایگاه خودشون رو حفظ بکنن. ولی اگر واقعا فاصله باشه اونها یه مداری تقریبا امنیتشون بیشتره، شاید تلاشی که لازمه نکنن.
بله.
و در نهایت این رقابت و این انگیزه هم برای جوانه ایجاد میشه، هم برای بازیکنی که تو تیم ملی هست بخواد که جایگاه خودش حفظ کنه مجبوره که تلاشی بیشتری کنه، کار بیشتری بکنه، هماهنگی بیشتری با تیم داشته باشه که تا بتونه برای خودش یه جایگاه خوبی تو تیم ملی داشته باشه.
به طور کلی خب اگر ما بخوایم حالا معیار ملاکمون رو NBA که به کنار اصلا قابل مقایسه نیست، ولی اگر مثلا بخوایم در کشورهای آسیایی یا اقیانوسی مثلا لیگ استرالیا یا لیگ ژاپن یا لیگ کره رو معیار قرار بدیم، میبینیم تعداد بازی‌های تیم‌ها خیلی زیاده. یعنی هر چقدر که تعداد مسابقه‌ها بیشتر باشه، تیم‌ها بیشتر برابر هم سفارایی بکنن، تماشاگران بیشتر بازی خوب رو ببینن، حالا اون بوده درآمد اقتصادیش هم به کنار، این پویایی بسکتبال بیشتر به تصویر کشیده میشه. یک مقدار حالا ما بعد از نظر تعداد مسابقه هم به فکر بیشتر برگزار شدن بازی‌ها و تقابل بیشتر قدرت‌های بسکتبال کشورمون مقابل هم باشیم در قالب حالا یا همین رقابت‌های لیگ یا مسابقاتی شبیه به این.
بله، به نظر من فکر بسیار خوبیه. در نهایت قضیه ببین تعداد هرچه من مربیای بزرگم میگن، من اعتقاد به این مسئله دارم که یک مسابقه برابر 10 جلسه تمرین، یعنی واقعا توی مسابقه هست که پخته میشه، میتونه راحت اون چیزهایی که یاد گرفته بشه اونجا اگر بتونه پیاده بکنه میتونه رشد بکنه و نمو بکنه، ولی تو تمرین هر اتفاقی بیفته، هر اشتباهی بکنه زیاد به دید نمیاد، ولی تو مسابقه چون به دید میاد، فیلم برداری میشه، میبینه، سعی میکنه که مشکلاتشو کمتر داشته باشه. هر چقدر که مسابقه بیشتر باشه و قطعا این شرایط برای بازیکنها بهتر میشه. ما یه مشکلی فقط تو ایران داریم، فاصله تیمهای ما خیلی زیاده. مثلا تو حساب کن گرگان به بندرعباس، گرگان به بوشهر، یا مثلا مشهد به نمیدونم کردستان. این فاصله ها، رفت و آمد ها خیلی زیاده و نهایتا ما اگر بخوایم بازی ها رو دوشنبه و پنجشنبه بذاریم خیلی تیم ها خسته میشن به خاطر این رفت و آمد ها و این مسائلی که هست. حالا مسئله خود ترانسفر اینا با توجه به این که با چه وسیله‌ای میخوام برم، با هواپیما میخوام برم، با اتوبوس میخوام برم، تهیه بلیت اینا، مسائل اینا بهم. ولی این مسئله بسیار مهمه که بچه‌ها بتونن بازی‌های بیشتری بکنن. ما میتونیم در کنار همین مسابقات که داریم انجام میدیم یه سری مسابقات جام هستی بذاریم، مسابقات دست دوهای ما چند از اونا 7-8 تا انتخاب بشن با به اضافه تیم سوپر لیگی ما، بعد بتونن اینا به صورت رفت و برگشت دو هسته مثلا هستی بازی بکنن. این کارم کار فهم کنم اون چیزی که
یا مثلا آقای کبیر حالا چون داریم در واقع پیشنهاد ارائه میکنیم، مثل دوره‌های قبل که رقابت‌های لیگ جهانی والیبال برگزار میشد، هر تیم در خانه حریف دو مسابقه انجام میداد. حالا که این زحمت سفر رو به جان میخرن تیم‌ها، با فاصله یک روز دیگه یه مسابقه دیگه مقابل هم انجام بدن، اگر حالا از نظر شما منطقی به نظر میرسه.
بله، اصلا ببین این راهکارایی که اگر بخوای ما تعداد بازی‌ها رو بیشتر بکنیم، این هم یک راهکاره به نظر من. حالا باید راهکارا رو جلو خودش بذاره، بعد خود کمیته مسابقات بشینن بررسی بکنن.
بله.
کدام راحت‌تره، بهتره که بتونن بچه‌ها به قول شما به جای اینکه در سال مثلا 20 تا 25 تا بازی بکنن 40 تا بازی کنن، 45 تا بازی کنن، 50 تا بازی بکنن.
بله.
و اینا خیلی کمک می‌کنه به رشد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای کبیر عزیز. خیلی خوشحال شدیم با شما صحبت کردیم.
منم ممنونم که لطف کردین تماس گرفتین.
ان
شاء الله موفق باشید.
شب شما خوش باشه.
که بسکتبال ما به جایگاه واقعیش برسه و تو آسیا بتونه اون جایگاهی که داشت رو دوباره به دست بیاره.
ان شاء الله. خدا نگهدار.
خدا شما خدا شما. ایران 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 ایران
ایران ایران ایران ورزش ایران ایران
ساعت 19:52 از همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. همکار ارجمندم خانم کیانی داخل استودیو ما رو همراهی میکنه مثل شبهای پیش با کلی خبر و تحلیل و احتمالاً بسته صوتی و مصاحبه از ورزش کشورمون. خانم کیانی سلام و خیلی خوش آمدید.
متشکرم از شما های متمت هاشمی. همکار خوبم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه ورزش ایران. امیدوارم که خوب و سلامت باشید. امشب هم قرار راجع به چند موضوع صحبت بکنیم که یکی از این موضوعات رو مفصل‌تر راجع بهش حرف می‌زنیم. اولیشو اگه موافق باشید، تیم گلف کشورمون با 4 ورزشکار رفتن مسابقات رنکینگ جهانی اوپن آماتور ترکیه که این مسابقات از 19 21 دی ماه قراره که برگزار بشه با دعوت حسن کریمیان سرمربی تیم ملی، سجاد کرمپور، سعید براتی، میلاد حاجی پور و قیس سفری زاده ملی پوشان کشورمون هستن که در این مسابقات حضور دارن. یه اتفاق دیگه ای هم که در ورزش افتاد، در جریان نشست نخبگان علمی عضو بنیاد ملی نخبگان با وزیر ورزش و جوانان از کتاب حکمرانی هوشمند در ورزش، تهدیدهای فردا، فرصتهای امروز رونمایی شد. این کتاب به عنوان دومین اثر از مجموعه کتابهای آینده‌نگاری ورزش منتشر شده. به دنبال استقبال از نخستین کتاب این مجموعه به عنوان فناوری‌های نوین در ورزش تدوین و عرضه شده که این کتاب به قلم آقای رضا شجی، فهیمه محمد حسن و کاوه صدقی تألیف شده و با نظارت علمی آقای عابدی و همینطور محمدی رؤوف به سرانجام رسیده. اتفاق خوبی بود، اما موضوعی که بیشتر میخوایم امشب بهش بپردازیم در مورد فوتبال هست. اردوی تیم ملی فوتبال که خانم مرضیه جعفری از 5 ورزشکار دعوت کرده به اردوی تیم ملی و حالا صحبتی هم خودشون داشتن، مصاحبه کردن، گفتن که بعضی از باشگاه از جمله گلگهر سیرجان و پرسپولیس همکاری نکردن و بازیکنایی که دعوت کرده بودن رو اجازه ندادن که بیان در اردوی تیم ملی شرکت بکنن، که حالا به هر حال زنگ خطری هم هست برای فوتبال بانوان کشورمون، تیم ملی کشورمون که آماده میشه برای مسابقات جام ملت‌های آسیا. نکته‌ای که وجود داره، من یه مصاحبه از خانم نیلوفر اردلان شنیدم که ایشون گفته بودن که چون ما گروه سختی هستیم و نمیتونیم از گروهمون بالا بیایم، بنابراین بازیکن نمیدیم به تیم ملی، که اصلا خیلی غیر منطقیه. یعنی چون ما مسابقه سختی داریم، حریفای قدرتمندی نیستن، نباید بازیکن در اختیار تیم ملی بذاریم؟ این چه استدلالیه؟ من نمیدونم اگه خود خانم اردلان هم بودن به عنوان مربی تیم ملی همچین استدلالی داشتن و میپذیرفتن مربی دیگری بیاد همچین صحبت رو بکنه، بگه من بازیکن نمیدم چون مسابقات جام ملت‌های آسیا سطح خیلی بالایی داره. به نظر من خیلی غیر منطقی بود صحبتایی که ایشون داشتن و بعیده از کسی که ادعا داره که در سطح خیلی قوی مربیگری گرفته و داره به هر حال هدایت تیم باشگاهی مهم و پرطرفدار رو هم انجام میده. خانم جعفری هم صحبتایی رو داشتن و در پاسخ به این که نذاشتن بازیکنایی که دعوت شدن از تیمای پرسپولیس و گلگهر سیرجان بیان اردوی تیم ملی، گفتن که متاسفانه باشگاه‌های پرسپولیس و گلگهر سیرجان بازیکناشون در اختیار تیم ملی قرار ندادن. این در حالیه که ما نه اردوی بلند مدت گذاشتیم و نه خواسته مسابقات لیگ تحت تاثیر قرار بگیره. وقتی اردوها به شکل مینی کمپ برگزار میشه، انتظار میره باشگاه‌ها همکاری بیشتری داشته باشن، اما عملا چون این اتفاقی نمیافته و تاکیدم داشتم به اولویت تیم ملی و گفتن اگه هدف همه ما موفقیت فوتبال بانوان و تیم ملی، طبیعتا تیم ملی باید در اولویت قرار بگیره.
حالا بعد فدراسیون فوتبال به نظر من اینجا وارد عمل بشه و در واقع از اهرم نظارتی خودش یا به قول شما اهرم فشار استفاده کنه برای باشگاه‌ها که اگر بخواد این رویه ادامه داشته باشه برای مسابقات بعدی، که هر مربی باشگاهی بخواد تصمیم بگیره که خب این بازی آسونه یا این بازی سخته، من بازیکنام میدم یا نمیدم، اون وقت دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه و تیم ملی ضعیف و ضعیف‌تر میشه برای مسابقات بعدی.
بله دقیقا همینطور هست. و اگر ما قراره که تیم ملی که ویترین و نماینده یک ملت هستش در مسابقات میره شرکت میکنه و با تمام قدرتش باید شرکت بکنه، ولو اینکه حریفای خیلی قدرتمندی رو داره، ولی ما منتظریم که عملکرد خوبی داشته باشن. اگه قرار باشه حریفای دست و پا بسته رو به شکست بدیم، که اون بازی تیم ملی نیست که بخوایم افتخار بکنیم، اون بازی رو ما افتخار میکنیم که بتونیم رقابت پای و پای رو داشته باشیم، با حریفای خیلی قدرتمند بازی بکنیم و بتونیم حتی با اونها برابری بکنیم و حتی اون حریفامون هم شکست بدیم.
ضمن اینکه بازیکن‌ها هم بالاخره دوست دارن در تیم ملی بازی کنن دیگه. بلد. اصلا کار به این موضوع شاید نداشته باشن که آقا رقبا قوی هستن یا ضعیف هستن، بالاخره این یه مقدار بازیکن رو هم سرخورده میکنه دیگه اگه در تیم ملی نباشن به این شکل و شمایل.
بله البته من بگم که خانم جعفری از اونجایی که مربی خیلی خوبی هستن و ما قبولشون داریم و علکی نیستش که مربی آسیا میشن، مربی برتر آسیا، میتونن با بازیکنای دیگه هم تیم ملی رو قدرتمند جلو ببرن، ولی امیدواریم که این همکاری بین باشگاهی هم با تیم ملی وجود داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما خانم کیانی، خدا نگهدار، شبتون خوش.
خدا نگهدار.
در حال حاضر مصر رقیب ایران در رقابت‌های جام جهانی آینده، در مسابقات جام ملت‌های آفریقا گروه دوم برابر آنگولا بازیشون 0-0 مساوی. آنگولا هم که در جام جهانی 2006 از رقبای ایران بود. مسابقه تیم‌های زیمبابوه و آفریقای جنوبی هم 1-1 مساوی همچنان در رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا. امشب در مسابقات سری آ روم با جنوا پیکار خواهد کرد و همینطور رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های انگلیس هم دنبال میشه. شبی آرام تو هم با سلامتی براتون آرزو می‌کنم. ایام به کامتون، خدا نگهدار.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست.
فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش.